سحرگهان چه مرزن برآورد آواز به روی دل شود برابر مناجاتیان قدس خروش زنان بر صف روشن دلان صلای نماز
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنها پیروی خواهش‌های نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکم‌های آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمیپذیرد.
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد.
لم يخف على المعتادين.
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل.
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد.
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعن زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درامی زد.
فهنالك يستول الشيطان على اوليائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه چهارشنبه هفتم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری در خدمت شما هستیم با علویات. محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خود دار، و این نشان که همون محبت و عاشقی است به خدا و مظاهر عظمای خدای تعالی که حضرت محمد صلوات الله علیه باشه بالاصاله و در رأس و علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین پس از آن، ملاکیست بی برو برگرد قطعی، نشانه است، یک نشان مشخصه و هر کس داره با اون نشان شناخته میشه و هم خدای تعالی هم جهان آفرینش و هم دیگر اهل الله با او هستن، از یک قبیله و از یک سرشت می باشن. و این نشان به خلاف نشانهای دیگر از دستاندازی شیاطین مسون است. حسن حسین و هرزی و دژی محکم است که هیچ کس از شیاطین و بیگانگان و نامحرمان به آن راه ندارد. حریم حرمت و حریم مطلق و نفوذ ناپذیر خدای تعالی است و اهل خدای تعالی. بیت الله الحرام نشانش همین هست، نشانش عاشقی است و محبت است و مودت است با خدا. و سر این که این محبت و عاشقی از دسترس بیگانگان بیرونه و هر کس این شاغول و این قطب‌نما و این ستاره قطبی با اوست در هیچ فتنه‌ای سقوط نخواهد کرد و در هیچ فتنه‌ای هلاک و تباه نخواهد شد و هیچ رهزنی او را ره نخواهد زد. اما دیگران به میزانی که این محبت رو دارن آمیخته یا ندارند در فتنه ها آزموده میشن، یا هلاک میشن یا نجات پیدا میکنن. پس شکل ناب و خالصش اون ملاک مطلق و ملاک نهایی است، ولی شکل‌های ترکیبی و ممزوجش اون فتنه رو تجربه میکنه و از فتنه با موفقیت با مدد الهی و عنایت الهی بیرون خواهد آمد. اما اگر این شکل ممزوج یه شکلی باشه که غلبه با باطل باشه و مزاج حق درش اندک باشه، این رسوا میشه، این شکل آریتی است، این یک محبت آریتی است که میره. محبت مجازی و آریتی امید میره که اگر بهش پایبندی ورزیده شه عامل نجات بشه. حالا امشب یه مقدار از این زاویه هم نگاه خواهیم کرد، ولی برمیگردیم به خطبه 50 که دیگه چند باری خدمتتون خونده شده و توضیح داده شده و من دیگه بر اون چی که تکرار شده لازم نیست برگردم و باز کنم، فقط به همین مقدار فعلا میپردازیم که این شکل ممزوج محل فتنه و محل ابتلاست، جایی که حق و باطل با هم آمیخته شدن. حالا اگر میزان باطل بیشتر باشه و حق مزاج باشه، یه مقدار بهش افزوده شده باشه، این جای سقوطه به احتمال بسیار زیاد. و اگر حق زیاد باشه و باطل اندکی با اون آمیخته شده باشه، احتمال نجات بیشتر میره انشاءالله. و حالا این دوتا کجا هستن؟ درسته در بیرون هست، این فتنه گمر بیرونی به نظر میرسه، ولی اصلش در خود شخص فتنه زده است، مفتونه. یعنی اون چیزی که در خود شخص مفتون اتفاق افتاده، که ببینید ابتدا هم فرمود انما بد و وقوع الفتنه احوا اون تطبه و احکامون تبتده یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله. پس یه هوا و هوس که بیرون نیست، هوا و هوس در درونه. ابتدا با اون هوا و هوس و دیزایرها یا شوقها و اشتیاقها اتفاق میفته که شخص به دنبال یک شوق خاصی که داره، نفسانی که داره، هوا و هوس نفسانی که داره راه میفته. پس از درونه. حالا چی رو دوست داره؟ هوای چی داره؟ هوای باطل اگه داشته باشه، خب این حالا یه مقدارم حقاتش هم باشه، هوای حقم باشه، دنبال باطل میره، چیزی که بالاصاله باطله. حالا ممکنه یه روکش حقی برای توجیه داشته باشه، دل خودش رو خوش کنه یا دیگران رو توجیه کنه یا سر خودش رو کلاه بذاره و از این دست حیله های نفس با خودش. و احکامی که بدعت نهاده میشه به تبع اون هوا و هوس هاست، یعنی هوا و هوس ها باعث میشه افراد یه قوانینی رو، یه شرایعی رو، یه احکامی رو، مقرراتی رو که به نفع هوا و هوس های خودشون باشه، اصطلاحاً به نفع منافع خودشون باشه، منافع طبقاتیشون، منافع شخصیشون، منافع نژادیشون، حالا هر جور طبقه بندی صورت بگیره، به نفع منافع خودشون باشه، اون احکام رو می نویسن، اون مقررات رو وضع می کنن. ولی ریشش بالاخره در درون خود این افراده که دنبال کرده می شد و پیگیری می شه، نظم و نظامی بر اون اساس شکل داده می شه، شکل بخشیده می شه، ولی کتاب خدا که بر اساس شهود و کشف نخستینی حقیقت و حق نازل شده مورد مخالفت قرار میگیره. یعنی این احکام مخالف اون زیبا شناختی اولیه و امر حقیقی و نخستینی هستند و افراد برای غلبه و سلطه و چیره شدن بر یکدیگر بدون مجوزی از دین خدا میان اون قوانین بدعت نهاده شده را ملاک قرار میدن، بر اساس اون این کارو میکنن. پس خلاصه عرض بنده تا اینجا این بود که ریشه های اینها، ریشه اون چه که در بیرون دیده میشه در درونه، و اینم از سخنان شیخ محی الدین ابن عربی است که آیات آفاقی شما هرچی در بیرون میبینید در درون انسان هست و از درون انسان الگوی بیرونیش تنظیم شده، که گاهی هم در اصطلاحات اهل عرفان عالم یا جهان کبیر و عالم یا جهان صغیر هم گفته میشه، عالم بزرگ عالم کوچک، که این که عالم بزرگ چیه عالم کوچک چیه گاهی هم جا به جا میشه. بعضی هم میگن انسان عالم کوچکه، جهان بیرونی عالم بزرگه. بعضی بالعکس میگن جهان بیرونی عالم کوچکه، انسان عالم بزرگه، که این یه مقداری دلنشین تره این برداشت. به هر حال هرچه که شما در بیرون میبینید ریشه در درون داره. آیات آفاقی یه مابعضای انفسی دارن. مثلا فرق کنید، حالا میگن که خورشیدی که در بیرون هست یه چیزی در درون انسان مثل خورشیده، که حالا بعضی میگن روحه مثلا. حالا اینا دیگه مصداق شناسیه، من به این مصداق شناسی ها کاری ندارم، ولی کلیت بحث که ریشه در وجود انسان، منشأ خاصگاهش در انسانه، و این هم وقتی های دیگه دنبال معنی هستی میگرده به دازاین، که حالا اسمشو نمیذاره انسان، میگه دازاین رجوع میکنه. دازاین همون انسان گشوده و باز که تجلیات یا ظهور هستی در اون قابل مشاهده است و میشه او رو معنی هستی دونست. بازم دوباره عرض میکنم که منشأ لغزش ها یا توفیقات در خود انسانه. اگر باطل محض بود اصلا که واسه لغزش نیست، اینجا اصلا در اون راه هست، خودش عین جهنمه. اگر حق محض بود اونم جای لغزش نداره، اونم تضمین شده عین رحمت و عین بهشته. اون جایی که اینا ممزوجن ترکیب شده هستن، میزانی که کدوم کم کدوم زیادتره تعیین کننده است و میزان و نسبت تعیین کننده. حالا در این ارتباط از اهمیت محبت اصیل سرشته در جوهره ها یه صحبتی کردیم جلسه گذشته و یک حدیثی رو خوندیم که اسبق ابن نباته نقل کرد که شخصی آمد نزد حضرت علی علیه السلام گفت من تو را در خدا به محبت خدا دوست می‌دارم، که حضرت تأییدش کرد، گفت و صادق هستی و راست می‌گویی، و بعد فرمود محبت ما طینت ما یک گنجینه یک مخزونه. بعد عرض کردم تو نهج البلاغه بعد از جنگ صفین که خبر آوردن که سهل ابن حنیف انصاری که حضرت علی او رو زیاد دوست می داشت از دنیا رفته بود، حضرت فرمود لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوهی مرا دوست بدارد بیشک فرو ریزد. این اشاره به چیه؟ اشاره به این هست که اگه دوست داشتن حقیقی باشه و معشوق و محبوب هم محبوبی اصیل باشه، ممزوج نباشه، آتش باطل نباشه و یه چیزی باشه نخستینی، اون زیبایی اصیل نخستینی رو که همه زیبایی ها زیباییشون رو از اون وام میگیرن، یک کمی از اون گرفتند و زیبا شدن، دوست بدار شخص رو کاملا در اختیار اون معشوق گرفته میشه و زمان برای اون میشه. کوه باشه فرو میریزه یعنی چی؟ یعنی منیت‌هاش، هوا و هوس‌هاش و گرایشاتش، حب و بغضاش، تعصباتش از هر نوعی که باشن، مذهبی باشن، نژادی باشن، ملی باشن، قومی باشن، هر نوعی باشن، طبقاتی باشن، هر نوع تعصبی و هر نوع گرایشی داشته باشه، همه رو مثل پودر متلاشی میشه. مهم نیست چقدر قوی بوده باشن در او. وقتی که حب علی ابن ابی طالب و محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام که محبت به یک زیبایی محضه در دل کسی بنشینه، این اتفاق خواهد افتاد برای هر عاشق حقیقی. البته عاشق منافق، عاشق مزور بحثش جداست، اما عاشق حقیقی اون چیزی در برابر معشوق درش باقی نمانده. و تعبیر که چند وقت چندین بار عرض کردیم، زمان ظهور معشوق میشه، آینه‌ای برای ظهور زیبایی و لطف معشوق میشه و خودش هم در یه چرخش دیگری میشه هستی و حضور و زیبایی و اون معشوق میشه عاشق و زمان برای او. در صورت این تأکیدی است بر این که اون چه که حق محض، حق نابه، اون عاشقش هم نابه محضه، ولی اون که خودش عاشق نابی خالصی نیست، یک دل نیست، صد دل است، اون هم معشوقش رو یه معشوق خواهد گرفت که صاف و پاکی و ناب نیست، دو دوزه بازی میکنه، بعضی موقع حق میگه، بعضی موقع باطل میگه و هرچی دلشون بخواد او رو خوشحال کنه میگه، حق و باطل رو با هم در میامیزه. خب این هم یه نکته ای. پس اون سرشت نخستینی و اون تینتی که به افراد داده میشه، عرض کردم احادیث تینت احادیث فراوانی هستن، بین شیعه و حتی اهل سنت هم پیدا میکنید این احادیث رو، که ما اون سرشت خودمون رو به شیعیانمون هم دادیم، حالا به چه میزانی اینها در هر کسی فرق میکنه. یا ایها الذین آمنوا، خدای تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، کسانی که ایمان آوردید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و نیز در امانتهای خود خیانت نورزید در حالی که میدانید که نباید خیانت کرد. یعنی این روشنه که نباید خیانت کرد و آگاهانه دارید خیانت میکنید به اماناتتون. اون امانات چی هستن؟ به نظر میرسه اون امانات همون سرشت و تینتیست که بهشون دادن، گفتن که این رو میثاق میبندید، این رو ما اگه به شما بدیم بهش خیانت نکنید، محافظتش کنید و این رو نگهداری کنید و درش خیانت نوردید. کسانی که ایمان آورده ای خیانت به خدا و رسول نکنید. معلومه ایمان 100% نیست، یکی که ایمان خیلی بالایی بود چنین عتابی، چنین تحذیری، چنین هشداری نمی باید داده می شد که کسانی که ایمان آورده اید خیانت به خدا و رسول نکنید. اگر خیانت به خدا و رسول کردید، ذره ذره، اون روز اول معلوم نیست، ذره ذره گام به گام میرید تا کلن دشمن میشید، تا نهایتا دشمن خدا و رسول میشید. با یه خیانت کوچک شروع میشه، بعد یواش یواش تا اونجا پیش میره که دشمن خدا و رسول میشید. و به امانتهای خود خیانت نکنید. و امانت که یه ظاهرش اینه که نفر به شما یه پولی داده، یک جنسی داده، یک کالایی داده، ها یک سری رو گفته، یه رازی رو گفته، اونو شما خیانت نکنید درش. این ظاهرشه. اما بالاترین امانتی که آسمان و زمین نتوانست بکشه، اون امانت این تیندهای اصیل بود، زیبایی های اصیلی بود که در خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا استمرارش آمده بود و به پیروان اونها و شیعیان حقیقی اونها هم این امانت و این تینت داده شده بود. حالا میگه به این خیانت نکنید. خیانت نکنید یعنی چی؟ یعنی با باطل نپوشونیدش و ممزوجش نکنید، یا اگرم که ممزوج شد دیگه به دنبال اون جنبه باطل نرید، با هوا و هوس دنبال نکنید اون رو. پس این هم یه هشداری است در فتنه ها که انسانی که فتنه زده شده و مفتون هست و مبتلا شده و مورد آزمون قرار گرفته، مواظب باشه در امانتی که بهش دادن خیانت نکنه. هر کسی هم میدونه داره الان خیانت در اون امانت میکنه یا نه. هیچ کسی جز خود انسان لازم نیست. خود انسان اگر یک ذره به خودش نگاه کنه، که اگر امروز نگاه نکنه فردا مجبور میکنن ما رو که نگاه بکنیم، میفهمه که داره در این کارش به اون امانت خیانت میکنه یا نمیکنه. حالا حافظ گفت حقا که از این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. راستی به درستی حقیقتا که از این غم و اندوها مژده ایمنی میاد و این غم و اندوها سپری میشه و روسیاهی به زغال میمونه. اگر سالکی، اگر انسان رهروی به میثاق و پیمان و عهدی که برای گرفتن امانت بسته بود که به این امانت وفا کنه، به این امانت خیانت نکنه، بیشک بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ دغدغه‌ای مژده و بشارت شادی و امنیت و رهایی و نجات به او خواهد رسید. مهم اینه که به اون امانت وفا کنه. ما به عنوان شیعه درجات مختلفی از این امانت رو دریافت کرده ایم. اگر به این امانت وفادار باقی بمانیم، مژده و بشارت ایمنی و امنیت و رهایی و فلاح به ما خواهد رسید. باز حافظ، عاشقان زمره ارباب امانت باشند. اگر کسی عاشق است، نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که این نشان در مشایخ شهر نمیبینم. اونا که ادعا میکنند دانشمندند، فاضلند، شیخند، قطبند، چیان، این نشان رو ندارند. ادعاست. اگر این نشان رو داشتند در این فتنه ها، فتنه های روزگار سقوط نمی کردن، که بد جوری هم سقوط می کنن خیلیشون. عاشقان زمره ارباب امانت باشن. اونا که عاشقن، اینا صاحبان امانت هن، اینا امانت دارانن. از جرگه و قبیله و طایفه امانت دارانن، اینا اهل امانتن. خود عشق به اون امانت باعث میشه که نذارن که اون امانت آسیب ببینه، خطری برش بیفته. چطوری؟ مثلا فرض کنید که، حالا این مثال های پیش بافته روزمره است، ولی مثلا فرض کنید که یک مادری یا زنی که باردار شده و امانت الهی یا امانت همسرش و زوجش رو که دوست داره بهش دادن، چقدر مواظبه که کوچکترین آسیبی به این امانت نرسه. این مثال ظاهری است. اون امانت‌های حقیقی خیلی بالاتر از این امانت‌های ظاهری هستن. اون عاشقان هزاران بار شدیدتر مواظبن به اون امانتی که خدا به اینها سپرده آسیبی نرسه. عاشقان زمره ارباب امانت باشن، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. یعنی از شوق و عشق شوقی که می ریزن در عشق ورزه به این امانت هیچ فرقی نکرده، همچنان اون چشم گوهربار مشتاق و منتظرشون با این امانت تا این امانت بشکفه و شکوفه بده. خب مطلب دیگر این هست که همونطور که تا حالا اگر توجه فرموده باشید گفته شد که انسان‌ها از درجات مختلفی برخوردارن. آمیزه امانت حق و باطلشون یکسان نیست، به همین دلیل هم مختلف هستن، گونه گون هستن. یکی از توهمات و یکی از بلند پروازی های مدرنیته این بود که برای انسان ها یکسانی رو می جست، که همه مثل مرد سپید پوست اروپایی اگه بشن پیشرفت کردن و تنوع و گوناگونی ظهور رو چه در ظهور امانت ها چه در خود امانت ها نمی پذیرفت و همه رو یکسان می خواست. اما در قرآن کریم و بینش عرفان اسلامی اختلاف و گوناگونی هم ضروری و اجتناب ناپذیره و هم مطلوبه، منتها این اختلاف را بایستی مدیریت، حالا تعبیر مدیریت هم خود مدرنه، این اختلاف را بایستی باهش به شکل وفاق و سازگارانه حفظ کرد و از تبدیلش به نزاع و تخاصم جلوگیری کرد. ولا شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگر پروردگارت میخواست، این شرطی نوع دومه که نخواست است، این لو شاء با انشاء فرق داره. اگر میگیم انشاء الله، ان اگر خدا بخواهد، که احتمال داره بخواهد، احتمال هم داره نخواهد. اما اگر بگن لو شاء الله، اگر خدا میخواست، یعنی موقع خواستن سپری شده، دیگه هم نخواهد خواست. پس لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر پروردگارت میخواست که نخواسته است، هر آینه مردم را امتی یک دست قرار میداد، یگانه قرار میداد. ولا یزالون مختلفین، ولی پیوسته مختلف خواهند بود، مردم پیوسته مختلف خواهند بود. این اختلاف موجب میشه که انسان ها به فتنه بیفتن و در فتنه آزموده شن، بعضی هلاک شن و بعضی نجات بیابن. حالا از مولانا یه چند بیتی در رابطه با این اختلاف داریم. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان. یه جنس، یه سرشتی وجود داره. این سرشت که ناب و اصیلش، سرشت پس خبیث. این در آیات قرآن یا در بحث قل لا یستوی الخبیث و طیب داریم بحث میکنیم که خبیث پلید و پاکیزه طیب یکسان نیستن. بگو پلید و پاکیزه یکسان نیستن. خب پس یه پلید هست یه طیب هست. گاهی طیب و پلید ناب رو داریم بحث میکنیم، گاهی طیب و پلید ممزوج و آمیخته رو و با عیارهای گوناگون داریم بحث میکنیم. حالا اگر کسی از جنس اون پلید ناب باشن تا قیامت میرن به سوی او، جذب او میشن. حالا یه مقدارم از پاکیزگی باشون میشه، اون پاکیزگی عاریتی ازشون گرفته میشه در این فتنه ها و ابتلاعات. تا قیامت هر که جنس آن بدن در وجود آید بود رویش بدان، رگ رگ از این آب شیرین واب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. رگ رگ یعنی در واقع هم که حالا رگ هم همون رگ دیگه، ولی اینجا مقصود مثل جوی آبه، رشته رشته مثل جوی و کانال آب میاد. این آب یکی آب شیرین طیبه، یکی آب شور خبیثه و پلیده. این آب شیرین و آب شور میان در خلایق تا دمیده شدن در شیپور و بر پای قیامت، یعنی هر کدوم شکوفاشن در عالی ترین شکلی که میتوانن شکوفا بشن، این ادامه پیدا میکنه. از اون سرچشمه آب شیرین میاد در اینها، در اون آب شور هم از سرچشمه در اینها، در بعضی خالص میاد. اجازه نمیدن اینها مخلوطشن. بینهما برزخون لایبغیان، بین این دوتا یه برزخی است که این شیرین و شور با هم ممزوج نمیشه. آدمیزاد مجمع البحرینه، بعضی گفتن انسان مجمع البحرینه، جایی است که این دوتا دریا و آب شیرین و شور به هم میرسن. حالا در بعضی ها این برزخه، این مانهه به شکلی است که اجازه نمیده این دوتا با هم ممزود شه. قشنگ واضح آب شیرین و آب شور از هم جدا باقی میمانند و تکلیفشون هم روشنه. در بعضی ها با هم مخلوط میشن. به چه میزانی مخلوط شدن؟ اون موقع است که همون چیزی که حضرت علی علیه السلام فرمود، اونا که سبقت رحمت بوده، سبق رحمت بوده، سبق زیبایی بوده براشون نجات پیدا میکنن، اونهایی که نبوده شیطان براشون چیره میشه. در هر صورت رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ سور. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آن چه میراث هست؟ اورثنا الکتاب. اونها که نیک هستن، سابقه نیک دارن، سبقت نیکی برای اونها بوده، آب خوش، آب شیرین را به ارث میبرن. آب شیرین چیه؟ همونست که قرآن مجید فرمود ما به ارث برده ایم کتاب را. حالا یعنی کتاب الهی را، کتاب نخستینی را، اون زیبایی اصیل را. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. اگر خوب نگاه کنی، اونهایی که محتاجند و مشتاقند، در جستجو هستند، جستجوی حق هستند، اینها شعله هاییست از جوهر تینت و سرشت پیغمبر. شعله هاست. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود. حالا هر شعله ای، حالا اونا که خوبن، خوشابن، شیرینن، شعله و شاخه و شعبه ای از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هستن که اصل شیرینی است، اصل زیبایی است. حالا اینا بر میگردند و میچخن هر طرف که اون گوهر اصلی، سرچشمه اصلی باشه، به اون میرن، به اون طرف میرن. اونام که پلیدی آمدن، از ابلیس آمدن، میگردن در این فتنه ها، دنبال گوهر خودشون، معدن خودشون، سرچشمه خودشون میگردن. از اونجا که با هم ممزوجن، حالا این ممزوج بودن هم نطفه مشیج رو هم انشالله که شد یه توضیح خواهم داد. پس شعله ها با گوهران گردان بود، یعنی فر با اصل میچرخه. هر کسی کدور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینا که تو این فتنه ها میفتن، هر کدوم دنبال اصل خودشون دارن میگردن، ببینن اصلشون کجاست، به سوی اصلشون میرن. هر کسی کدور من از اصل خیش، اصل هر کسی چیه؟ اون تینتشه، تینتش از شیرین آب شیرین یا آب شوره. در خلایق تا نفخ صور میره این هست، فکر نکنید مال یک زمان بوده، مال ما هم هست. یا آب شیرینیم یا آب شور، یا مخلوطی از آب شیرین و آب شور. حالا اگر شیرینیش بیشتر باشه، خب شوری کمتره. تو فتنه ها دنبال آب شیرین خواهیم رفت، به جانب سرچشمه شیرینی و زیبایی میریم. اگر معاذ الله آب شور بیشتره، در فتنه ها دنبال اینیم این کجا کثیف‌تره، کجا پلیدتره، کجا شورتره، کجا لجنتره، به دنبال اون لجن میریم، اون باطلاق و لجنزار میگردیم. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود. شعله به اون سوی میره که معدن و سرچشمه اونجاست. خب یه مطلبی رو شاید من یادم نیست، احتمالا گفتیم ولی مقداری که میبایست روش تأکید ببردم شاید نبرزیدم، و در مورد این بود که خب اون کسی که ایجاد میکنه و میشکوفانه، که گفتیم شکفتن در واقع حقیقت ایجاد و به هستی آمدن هست، نه خلق کردن به معنای تقدیر و جفت و جلا کردن و مونتاژ کردن. اون هنرمند واقعی، هنرمند اصیل که خدای تعالی هنرمند اصیله، آفرین. هر هنرمندی میگن یه آفریننده است، دیده چه مثلا میگن کریتور این پیس آف آرت کیه، یا این مثلا اثر هنری چیه. اون هنرمند یک نوع آفرینندگی میکنه. آفرینندگی را معنا کردیم به این که اذن میده و زمان میشه و فضای فراهم میآوره برای اینکه اون زیبایی شکوفاشه و بیاد برون، برون آیی انجام بده، نقاب از چهره برداره. و حالا در واقع زمان و هستی، زمان اجازه میده به هستی که به شکوفه، شکوفه بده و به حضور بیاد. این زمان در اینجا هنرمنده. و زمان نقشش چیه؟ نقشش سپس نشستنه، یعنی دیده نشدنه، بی تفاوتی بودن. نه بی تفاوتی که براش اهمیت نداشته باشه، بلکه در این اشتیاق و شوق هدیه میده خود معشوق رو به خودش و صبر میکنه و انتظار میکشه مشتاقانه تا اون بشکوفه. این داره از منشأ اثر هنری هایدگر. یه چند جمله رو شایدم خوندیم شایدم نخوندیم، برای یادآوری به هر حال دوباره میخونم. برای دسترسی یافتن به اثر هنری باید آن را باز گرفت از هر رابطه‌ای با چیزی غیر خودش، یعنی خود نابشو، ممزوج نه. اون که حضرت علی علیه السلام گفت اینا یه مقدار از این یه مقدار از اون میگیرن و با هم در میامیزن، نه. هیچ نسبتی حق با باطل نباید داشته باشه و در ارتباط با باطل به هیچ وجهی نباید قرار بگیره. اگر یه اثر هنری اصیله، مثلا فرض کنید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام، به منظور اجازه دادن به آن تا قیام داشته باشد به خودش برای خودش تنها، یعنی به اندازه که خودش باشه. اما خواستن قصد هنرمند از پیش همین جهت را نشانه گرفته است. اینو ظاهرا خوندیم قبلا، ولی حالا باز یادآوریه. اون قصد اصیل هنرمند همین چیزه. که چیه؟ که اجازه بده اثر هنری بر پای خودش بیسته. اثر هنری قرار است یله رها شود توسط او با خود بسندگی محضش. هنرمند قرار اینو رها کنه تا به خودی خودش رو پای خودش محض ناب بیسته، به شکل ناب باقی بمانه، نه ممزوج، نه آمیخته با چیزی غیر خودش. دقیقاً در هنر بزرگ است و تنها چنین هنری اینجا در نظر است. هنرهای متوسط پیش با افتاده مد نظر نیست. هنرهای بزرگ که مثلا فرض کنید یک شخصیتی مثل علی به دنیا بیاد، یک شخصیتی مثل رسول الله صلوات الله علیه بوده باشه، امام حسین علیه السلام باشه، زینب کبری سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها و کسانی که از این دست و از این قبیله بودند که بسیارند. حالا تکثیر نام نمیخوایم بکنیم، منتها ما اینجا فعلا این بزرگان و سرسلسله ها رو نام میبریم. دقیقا در هنر بزرگ است و تنها چنین هنری اینجا در نظر است. یعنی ما به هنرهای دیگه کاری نداریم. که هنرمند در برابر اثر هنری حالتی از بیتفاوتی داره، نه اینکه بیتفاوت واقعی، یه نوع بیتفاوتی. هنرمند در برابر اثر هنری بزرگه که بیتفاوت می‌نشینه، اونقدر بهش امید داره، اونقدر بهش اعتماد داره و زیباییش رو درش تردیدی نداره که میذاره بگذار خودش باشه. خودش وقتی خودش هست از هر چیز قشنگتر میدرخشه. اونجایی که یه اثر بزرگ هنری نیست، هی بالاشه، بالا سرش میگه بذار من توضیح بدم، اینجا مقصد اینه، اونجا این نشون میده، اینا اونه، هی بالا سر نقاشیش ایستاده، بالا سر شعرش ایستاده، بالا سر آفریدش ایستاده، نمیذاره آفریده برای خودش باشه، چون میدونه اونجور که باید باشه نیست. ولی وقتی که مطمئن این اونجور که باید باشه هست، خودش پس میکشه. تقریبا همچون گذرگاهی که در روند آفرینش خود را پس میکشد تا اثر هنری سر برزند. مثل یک مسیریه که شما بس بری تا یه چیزی پیدا شه. وقتی پیدا شه نمیخوای اون مسیر دیده شه. اون مسیر نباید دیده شه. اون مسیر باشه در پس صحنه باشه، در پس زمینه باشه. زمان همیشه در پس زمینه است. هنرمند در پس زمینه هنره. اون وقت گاهی هنر هنرمند را میآفرینه. دوباره هنر میشه هنرمند، هنرمند میشه هنر. این چرخشی بودن زمان و هستی هم در جای خودش بیان شد. حالا این دو تا بیت حافظ هم عرض کنم. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش زبند قبای خیشتن است. اون کسی که بوی خوشش، تیبش، پاکیزگیش از آن خودش نیست، بایستی بهش عطر زد، پرفیوم زد، بهش مشک زد، گلاب زد. اما خود گل محتاج به گلاب نیست، چه گلاب تازه از اونه. این فقط کافیه این بند قبای خودشو باز کنه تا نافه ها، یعنی اون کیسه بوی خشک باز بشه و بوش پراکندش همه جا را بگیره. از بند قبای خیشتن است. قبای خودشو گل وقتی کاسپرگاشو باز کنه بوش پخش میشه، همه جا رو میگیره. لازم نیست از بیرون چیزی بهش ممزوج بشه، اضافه بشه، اسپری بشه. و زمن بینوشو دل در شاهدی بند، که حسنش بسته زیور نباشه. از من این حرف رو بشنو، کسی رو دوست بدار که زیباییش عاریتی نباشه. اگه کسی رو دوست داری که با لباس قشنگ خوشگله، با آرایش آرایشگر خوشگله، با ادا و اطوار خوشگل است و دلنشینه، وقتی خودش خودشه خیلی هم تهوع آوره، خیلی هم زشته، اینو دنبالش را نیافت. بالاخره یه روزی خودش خواهد شد. یه روزی لباس و آرایش و پرفیوم و اینها در کار نخواهد بود، ازش گرفته خواهد شد. فقط اون جوهره اصیل خودش باهش باقی میمونه. اینه که حضرت علی علیه السلام فرمود شیعیان ما از طینت ما آفریده شدن و زیباییشون زیبایی اصیل و از ماست و محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست. با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم، در این آدمهای شهیر بلند آوازه و چنین و چنان این نشان نیست. این نشان با اهل الله هست. این نشان را با خود بدارید انشاءالله و با این نشان انشاءالله سرفراز و سربلند بوده باشید در دنیا و آخرت. آمین رب العالمین.
خدایا خدایا بی تو یاره، بی تو یاره، به بستان گل مرویا، اگر رویا و کسمش هرگز مبویا، بی تو هر کمش بخنده و لب گشایم رخش، رخش از خون دل هرگز مشویم. قالوا بلا تشویش دیرام، گناه از برگ و بارون بیش دیرام، اگر لا تغنتو دستم نگیره ما از یا ویلنا اندیش دیرام.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم وجنبني فيه من أفضاته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيقا طاعة فبعد المسيح وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغنوعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد فلا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حال فأسألك يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني فأسألك يا يوم يود المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگیر که تو مولای منی من بنده تو به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولا مولا یا مولا انت المالك وانا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق تو خالق مني وانا مخلوق تو مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولای یا أنت العظيم وأنا الهجير وهل يرحم الهجير إلا العزيز وهل يرم الهجيرة إلا العظيم مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الغبي وأنا الضيف هل يرحم الضيف إلا الكبير هل يرحم الضيف إلا الكبير مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا تا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم سائلان إلا المؤتير بمثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت هل يرحم الزائل إلا الزائل مولاه وهل يرحم الزائل الدائم صداعمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انصر رازد و المرزوق و الیرم المرزوق الا الرازق مولای یا سال جباد و من بخیل و هل یرم البخیل الا الجباد مولای یا مولای 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 یا مولای انت المعافی و هل المبتلا و هل یرحم المبتلا الا المعافی مولای یا سال کبیر و الصغیر و هل یرحم الصغیر الا الكبیر مولای یا مولای انت الهادی وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور بنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب فأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي سر رب و انا المربوب وهل يرحم المربوب الا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين.